ساعت همینک در تهران 28 شب است و شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. خبر اعدام سه متهم پرونده خانه اصفهان به موجی از اعتراض و خشم دامن زد. وزارت خارجه ایران میگوید اعلامیه طرف افغانستانی درباره هیرمند حاوی مطالب متناقض و نادرست است. و با وجود تبلیغات حکومتی برای تشویق افزایش جمعیت، وزیر بهداشت از ادامه کاهش جمعیت کشور خبر داد. وزیر بهداشت دولت ابراهیم رئیسی میگوید رشد جمعیت کاهش یافته و از رشد 4 برابری که پیشتر داشت اکنون به 1 برابر رسیده که به باور او یک فاجعه است. بهرام عین‌اللهی در اظهارات روز جمعه خود تصریح کرد که اگر به گفته او بحران کاهش جمعیت ادامه پیدا کند، انقلاب دچار مشکل می شود. وزیر بهداشت در اظهارات خود به توسعه و ساخت خوابگاه‌های متأهلی اشاره کرد که به گمان وی زمینه ازدواج و افزایش جمعیت را فراهم می‌کند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بر سیاست افزایش جمعیت کشور با وجود مشکلات معیشتی و اقتصادی فراگیر تأکید کرده است. همچنین تبلیغات حکومتی نیز در این جهت افزایش چشمگیری داشته، اما در عمل بر اساس گفته‌های وزیر بهداشت موفقیتی به همراه نداشته است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای درباره اختلاف و حکومت طالبان در زمینه حقابه هیرمند، اعلامیه طرف افغانستانی را حاوی مطالب متناقض و نادرست خواند. طالبان در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز ابراهیم رئیسی در روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مقامات ایرانی ابتدا باید معلومات خود را در این زمینه تکمیل و بعد با الفاظ مناسب خواست خود را مطرح کنند. ایران در روزهای گذشته خواستار بازدید کارشناسان و ارزیابی میزان آب شده است تا مشخص شود که آیا آب کافی برای جاری شدن به سمت ایران وجود دارد یا خیر. به گفته حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی، کابل با این درخواست جمهوری اسلامی تا کنون موافقت نکرده است. بر اساس قرارداد سال 1351، افغانستان سالانه باید 850 میلیون متر مکعب از آب رود هیرمند را به ایران بدهد، اما عدم تعهد افغانستان به این قرارداد در دهه‌ها و به ویژه سال‌های گذشته به یکی از چالش‌های جدی بین دو کشور تبدیل شده است. اما اجرای حکم اعدام سه متهم پرونده خانه اصفهان، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی به موجی از اعتراض‌ها و خشم دامن زد. وزارت خارجه استرالیا و همچنین وزارت خارجه اتریش این اقدام را به شدت محکوم کردند. چند تن از نمایندگان پارلمان آلمان از جمله کفیل سیاسی صالح میرهاشمی نیز در پیام‌هایی از این اقدام به شدت انتقاد کردند. در پی اعلام خبر اعدام این سه معترض، برخی از ساکنان تهران از پنجره‌های خانه‌هایشان علیه حکومت جمهوری اسلامی شعار دادند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعدام این سه تن را قتل فراغذایی خوانده و گفته است فقط هزینه بالای سیاسی است که میتواند حکومت را مجبور به عقب نشینی کند. در همین زمینه همکارم گفتگویی داشته با کامبیز غفوری، روزنامه نگار و عضو سازمان حقوق بشر ایران ساکن فنلاند، و از او پرسیده که چرا با وجود ابهامات بسیار و عدم اعتراف متهمان به قتل بسیجی‌ها، قوه قضاییه برای کشتن این سه متهم عجله داشته.
ما کلن با اعدام به عنوان یک مجازات مخالفیم، اما اون موردی که داریم در موردش صحبت میکنیم یک قتل فراغذایی است، به خاطر اینکه هیچ کدوم از اصول دادرسی عادلانه، یک دادرسی اصلاً برای اینها اعمال نشد. اولا که اینها تنها مدرکی که در پروندهشون بود اعترافاتی بود که زیر شکنجه اخذ شده بود. شما این رو به هر سیستم قضایی در دنیا بگویید میگوید که حکمی که بر مبنای اعترافات زیر شکنجه صادر بشه از وجاهت قانونی خارجه. این حکم محصول یک فرآیند قضایی نبوده، بلکه یک برنامه امنیتی بوده برای اعدام چند نفر که بخوان ارعاب یا هراس افکنی بکنن، جامعه رو به نوعی کنترل بکنن که اگر شما بیاید در خیابان و بخواید اعتراض بکنید ما اینگونه میتونیم انتقام بگیریم از شما. به همین خاطر هست که نه تنها ما بلکه بسیاری از فعالان حقوق بشر این اعدام ها رو در راستای همون پروژه امنیتی و هراس افغانی جمهوری اسلامی میخونن و اون را قتل فراغذایی میتونن.
خب بسیاری هم بر این باور هستند که جمهوری اسلامی وقتی در موضع ضعف قرار میگیره از ابزار اعدام استفاده میکنه. شما چقدر با این دیدگاه موافق هستید؟ این اعدام ها رو چقدر مرتبط میدونید با وضعیت قدرت در جمهوری اسلامی؟
اساسا جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزار استفاده میکنه در شرایط مختلف بر مبنای اتفاقات سیاسی. میزان اعدام در ایران بالا و پایین میشه و این بسیار مسئله مهمی است. قبل از هر انتخاباتی اینها کمتر اعدام میکنند به خاطر اینکه نیاز دارن به رأی مردم. بعد از هر اعتراضی به خاطر اینکه هراس دارن از وقوع مجدد اون اعتراضها تعداد اعدامها زیادتر میشه، بالاتر میره. اما مسئله‌ای که اینجا خیلی مهمه اینه که جمهوری اسلامی اگر ببینه هزینه بالایی پرداخت میکنه، چه از نظر اعتراضات داخلی چه از نظر فشار بین المللی عقب مینشینه. ببینید اول آمدن تک تک یکی دو نفر رو از معترضان اعدام کردند، دیدن خیلی واکنش جدی گرفت، مدتی عقب نشستن، دوباره اعدام های در مرتبط با معترضان رو شروع کردن. اگه دست خود جمهوری اسلامی بود احتمالاً میخواست که ده ها نفر رو بلکه بالای 100 نفر آدم رو اعدام بکنه بعد از اعتراضات به خاطر اینکه بیاد و قدرت خودش رو نشون بده، اما این قدرت رو نداشت. الان داره کم کم فضا رو تست میکنه و چون این کاری انجام میده. به همین خاطره که من فکر میکنم که یک واکنش بسیار جدی و قاطع مخصوصا از جانب جامعه جهانی میتونه جمهوری اسلامی رو به عقب برونه و جانهای بیشتری رو نجات بده، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی تردید نمیکنه اگر بتواند اعدام میکند با همون اهدافی که گفتم، یعنی کنترل جامعه.
شما اشاره کردید به اینکه واکنش باید جدی تر باشه از سوی جامعه بین الملل. خب ما در روزهای گذشته واکنش هایی رو داشتیم از سوی نهادها و افراد سرشناس بین المللی در خصوص این اعدام ها. چه واکنشی رو میتونه غرب و کشورهای دیگه نشون بدن در قبال جمهوری اسلامی که این اعدام‌ها رو ادامه نده؟ چه واکنش جدی رو میتونیم داشته باشیم از توی جامعه بین‌الملل؟
نکته بسیار مهمی. ببینید واکنش صرفا به ابراز تأسف و محکوم کردن این جنایت ها نباید محدود بشه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی میتونم بگم که وقعی نمیگذاره به چنین واکنش هایی. واکنش باید میتونه واکنش های عملی بشه. غیر از تحریم های مرتبط با حقوق بشر، کشورهای غربی، کشورهای اروپایی میتونن سفرای خودشون رو بخوان از تهران برگردونن، همون کاری رو که بعد از صدور حکم دادگاه میکنوس کردن و این فشار هماهنگی که بر جمهوری اسلامی آوردن باعث شد که ترورها در خاک اروپا ادامه پیدا نکنه. همین رو میتونن در مورد اعدامهای داخل ایران انجام بدن. لیست گذاری سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اروپا که تا الان ازش خودداری کردن میتونه یک واکنش باشه، به خاطر اینکه سپاه پاسداران به هر حال دخیل است در تمام این پرونده های امنیتی، در بازداشت ها، در بسیاری از مراحل بازجویی هم به همین صورت هم سپاه دخیل است، هم وزارت اطلاعات. برای همین من فکر میکنم که واکنش ها اگر گام بردارند به سمت عملی شدن و از صرف محکوم کردن شفاهی گذر بکنن، این میتونه فشار رو بر جمهوری اسلامی اضافه بکنه.
کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و عضو سازمان حقوق بشر ایران بود و درباره واکنش ها به اعدام ها در ایران صحبت میکرد. اما مولوی عبدالحمید رهبر پرنفوذ سنی های ایران با اعتراض به اعدام 3 متهم در پرونده خانه اصفهان و همچنین تبعیض های موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی گفت که کار از پایه و اساس خراب است. او روز جمعه اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی را در داور خواند.
مطمئن باشید که با اعدام نمیشه جلوی ملت را گرفت و قانع کرد.
آقای عبدالحمید در خطبه های نماز جمعه زاهدان نقش رهبر جمهوری اسلامی در از بین رفتن اعتماد عمومی مردم به حکومت را یادآور شد و گفت که بر حاکم واجب است اعتماد مردم را به دست آورد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
تاکنون گزارش‌های متعددی درباره سرنوشت کشورهایی که از چین وام گرفتند منتشر شده. خبرگزاری اسوسییتد پرس در جدیدترین گزارش خود وضعیت اقتصادی چند کشور را بررسی کرده و نوشته وام چینی فقیرترین کشورها را به مرز فروپاشی برده است. جزئیات در گزارش حسن جعفری.
گزارش اسوسییتد پرس بسیار مفصل است و در واقع گزارشی است از تجزیه و تحلیل اطلاعات اقتصادی مربوط به 12 کشوری که دست کم نیمی از وام‌های خارجیشان از چین بوده است، مانند پاکستان، کنیا، زامبیا، لاوس و مغولستان. به نوشته اسوسییتد پرس، برخی از این کشورها برای بازپرداخت وام به چین اکنون مبلغی نیاز دارند که بیشتر از کل مبلغی است که برای بازنگه داشتن مدارس، تأمین برق، پول غذا و مصرف سوخت در کشورشان لازم است. پیش از این هم برخی گزارش ها از چین به عنوان وامدهندهی بیرحم یاد کرده بودند. وامدهندهی که کوچکترین انعطافی در بخشیدن یا به تعویق انداختن بازپرداخت ها نشان نمی دهد. اما گزارش اسوسییتد پرس به موارد پنهان دیگری اشاره می کند که اهمیت بیشتری دارد. بر اساس تحلیل های این خبرگزاری، کشوری که از چین وام می گیرد اولا نباید مبلغ و شرایط وام را افشا کند، یعنی عملا راه برای قدم پیش گذاشتن کشورها و نهادهای بین المللی و کمک به بازپرداخت وام مسدود است. ثانیاً کشور وام گیرنده از چین باید مبلغی را در حساب‌های امانی و مخفی قرار دهد. به عبارت دیگر کشور وام گیرنده موظف می‌شود که دلار آمریکا یا برخی دیگر از ارزهای معتبر را در حساب‌های مخفی سپرده‌گذاری کند تا در صورت ناتوانی از بازپرداخت سود وام چین از آن حساب‌ها برداشت کند. یعنی چین می‌تواند قبل از همه وام دهندگان دیگر و بدون اینکه آنها مطلع شوند پول و سود خود را از این کشورها وصول کند. قراردادهای وام گرفتن از چین محرمانه هستند و اسوسییتد پرس تنها توانسته است دریابد که بندهایی با موضوعات فوق در این قراردادها درج شده است. وضعیت هیچ یک از کشورهای وام گیرنده از چین که اسوسییتد پرس آنها را بررسی کرده در حال حاضر مساعد نیست. سریلانکا یک سال پیش به مرحله نکول یا ناتوانی از بازپرداخت وام رسید و از آن زمان تا کنون فقط در بخش صنعت 500,000 نفر بیکار شدند و تورم به بالای 50% رسیده. در کنیا پرداخت حقوق هزاران کارمند به تعویق افتاده و مشاور اقتصادی رئیس جمهور خطاب به کارمندان نوشت حقوق یا نکول، انتخاب با شما. در پاکستان هم دولت برای بازپرداخت بدهی خارجی خود از تأمین برق در بسیاری از بخش‌ها باز مانده و فقط در بخش نساجی میلیون‌ها کارگر بیکار شدند. به نوشته اسوسییتد پرس حتی در زامبیا هم که وام چینی به ظاهر موجب تقویت اقتصاد شد، سود آنها به قدری بالا بود که عملاً چیزی برای کشور باقی نماند و دولت مجبور به کاهش خدمات اجتماعی و بهداشتی و یارانه‌های کشاورزی شد. کاهش شدید ذخایر ارزی وام گیرندگان از چین هم موضوع دیگری است که در گزارش اسوسییتد پرس به آن اشاره شده. وزارت خارجه چین در پاسخی که برای اسوسییتد پرس ارسال کرده، بار دیگر بی‌رحم خواندن چین به عنوان وام دهنده را به شدت رد کرده و در مقابل انگشت اتهام را به سوی بانک مرکزی آمریکا نشانه گرفته است.
گزارشی بود از حسن جعفری. اما مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد که تهران 8 میلیارد یورو بابت صادرات گاز از عراق طلب دارد. به گزارش ایلنا، مجید چگینی با اشاره به اینکه طرف عراقی بهای گاز را در بانک TBI واریز می کند، تصریح کرد که به دلیل تحریم ها ایران برای جابجایی این پول مشکل دارد. به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز، قرارداد صادرات گاز به بغداد رو به اتمام است، اما با طرف عراقی توافق شد کرده که قرارداد تا 5 سال تمدید شود. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.